نوشتم که یکی از راه‌های ارتقای سرانه مطالعه مسئله در واقع تسهیل امور نشر و چاپ و کاهش قیمت و سوبسیدهایی که دولت میده و کمک‌هایی که میکنه واقعا همینه، اما بله. از نظر من در جایگاه آخر قرار داره. ما اول از همه باید با این رویکرد کنار بیایم که آیا ما موافق هستیم که مردم به اطلاع دسترسی پیدا بکنن؟ آیا موافق این هستیم که کتاب‌هایی که در همین ناشران داخلی ما چاپ میکنن بر اساس مجوز ارشاد آیا به راحتی در دسترس مردم قرار بگیره؟ اینو من نمیخوام پاسخی الان بدم، من میخوام بگم این سوال ها مطرحه.
برای اینکه جامعه آموزگار بیش از حد پشت خط تلفنی معطل شه، اجازه بدین که من نقطه نظر آقای اصنافی را بپرسم و بعد پاسخ جامعه آموزگار.
خواهش میکنم. من اول سلام عرض میکنم خدمت جامعه آموزگار و استفاده کردم از صحبتشون. عرضم به حضورتون که ببینید در این حوزه شاید به طور مطلق نتونیم بگیم که جامعه احساس نیاز به اطلاعات نمیکنه. این احساس رو داره اما نمیدونه که این احساس در اون وجود داره. بنابراین یک سری در واقع مکانیزم هایی باید وجود داشته باشه که این تلنگر رو به اون جامعه بزنه. یعنی یکی از نکاتی که آقای آموزگار اشاره کردن و اون جذابیت هایی خواندن، جذابیت های کتابخانه هاست همینه. یعنی کتابخانه های عمومی که با عامی مردم سر کار دارن، با بله. خانواده ها سر کار دارن، بتونن که این جذابیت ها رو ایجاد کنن، نیاز رو ایجاد کنن و اون احساس رو درون مردم به وجود بیارن. ضمن اینکه هر چقدر که ما برای فرهنگ بودجه خرج کنیم کمه. یعنی به هر حال توسعه فرهنگی یک جامعه، آگاهی یک جامعه، اینکه میخوای رفتار مردم در یک راستای مناسب حرکت بکنه و تمدن ساز بشون اون جامعه، خب باید برای این قضیه خرج کنی و هر چقدر هزینه کنی کمه. ضمن اینکه با رویکردهای صفر و یکم نمیشه به این قضیه رسید. اینکه مثلا این باشد آن نباشد و هر چیزی که به قول معروف در یک مکانیزم برنامه‌ای قرار بگیره، نمیشه با این رویکرد تجویزی حرکت کرد به این قضیه. بنابراین این نیاز رو باید ایجاد بکنی، زنده بکنی، تلنگر رو بزنی. و خب یکی از جاهایی که خیلی خیلی میتونه اثر بخش باشه کتابخانه عمومیه. یه مثال عرض کنم خدمتتون.
خواهش می‌کنم.
که یکی از همکارای ما در یکی از کشورهایی که به هر حال تحصیل کرده بود میگفت زمانی که فرزند من متولد شد چند روز بعد برای ما نامه اومد از طرف کتابخانه عمومی نزدیک محل سکونت که این بچه مثلا نوزاد دو سه روزه رو عضو کتابخانه کرده بودن و بعد کارت عضویت رو براش ارسال کرده بودن. خب این اولین جرقه جذب اون خانواده به سمت کتاب و مطالعه به کتابخانه است. ولی دو سال پیش زمانی که دختر من به دنیا اومد خودم رفتم کتابخانه عمومی و عضوش کردم، کسی دنبال من نیومد. خب شاید اگر من کتابدار نبودم هیچ وقت این کار نمی‌کردم. اگر نمی‌خواستم که فرزند من فرزندی باشه که به هر حال در جامعه از کودکی با مطالعه آشنا بشه، هیچ وقت این کار نمی‌کردم، چون کتابخانه سازوکار این قضیه ایجاد نکنه. پس این جذابیت و این احساس نیاز رو اون کتابخونه باید ایجاد بکن.
بسیار سپاسگزارم از هر دو بزرگ و جامعه آموزگار. نقطه نظرات دوستان رو شنیدی، فصل پایانی فرمایش شما رو داشته باشیم.
والا من ببینید وقتی من صحبت از برنامه ریزی میکنم، خب قاعدتا اگر که کارا به دست مردم هم سپرده بشه که منم بسیار موافقم که واقعا از نیروهای اجتماعی استفاده بشه و خب هم هزینهش کمتره، هم کلی صرفه‌جویی میکنه، هم واقعا مردم مشارکتشون باعث میشه که خب اون چیزی که مورد نظر ما هست، مطلوبه خاصه هامون در تحقق یافتنی باشه.
بله
من با این قضیه مخالفتی ندارم، ولی اینم برنامه ریزی میخواد. یعنی در واقع توده مردم هم اگر که بخوان تو هر محله‌ای تو هر شهری سر و سامانی به این قضیه بدن، قاعدتا باید اونها هم یک برنامه رو تدوین بکنن. این برنامه اون چیزی که عرض من بود اینه که از حالت چیز خارج میشه، مسلما هم با این دوست عزیزمون هست، از حالت در واقع تکلیفی به عنوان یه وظیفه اداری که مثلا نهاد کتابخانه‌های عمومی الان احساس میکنه روی دوشش هست خارج میشه.
بله.
و تبدیل به یک موضوع علاقه میشه، یه موضوعی که مردم با علاقه میان و سعی میکنن که این وضعیت رو بهبود ببخشن و مسائل و مشکلات رو حل بکنن. و الان میبینیم ما توی حوزه های مختلف انواع و اقسام سازمان های مردم نهاد درست شدن چه میدونم در رابطه با بیماری‌های خاص، در رابطه با کودکان کار، خیلی اینا هست. یعنی تقلا و تلاشی میکنن که مسلماً این تو چارچوب اداری و کارمندی و اینا نمیگنجه.
جناب آموزگار، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم.
بله، من تصورم بر این است که اگر که مجموعه نظرات دوستان رو جمع بکنیم با عرایض که بنده داشته، من تصور میکنم شاید این بتونه اندکی نور بندازه روی مسئله که باهاش مواجهه.
بله،
و راه حل های مناسبش پیدا کنیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمود آموزگار، نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران. پیشاپیش سال نو رو هم به شما تبریک عرض می‌کنم. قربان، ممنونم. صحبت های جناب آقای محمود آموزگار رو شنیدید، نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران. شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستیم. برای اینکه این برنامه رو بتونید به شکلی مستقیم تر، به ویژه در ایام نوروز که شاید به واسطه مسافرت یا دید و بازدیدها در حقیقت از دست بدید برنامه هایی که دوست دارید، از جمله گفتگوی فرهنگی، راه های بسیار بسیار خوبی رو تکنولوژی امروز در اختیار ما گذاشته و اون اپلیکیشن ایران صدا هستش. با دانلود این اپلیکیشن میتونید در هر ساعت و هر زمانی که بخواید برنامه ما مورد علاقه خودتون رو در تمامی شبکه‌های رادیویی از جمله شبکه رادیویی گفتگو پیگیری بفرمایید. همچنین لطفاً ما رو از آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون محروم نسازید. علاوه بر شماره 162 تلفن رابطومی سازمان صدا و سیما که به شکل مشترک برای تمامی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی وجود داره، میتونید با سامانه 30010 35، سامانه اختصاصی شبکه رادیویی گفتگو، و شماره تلفن 2786-10-35 هم تماس بگیرید و آرای خودتون رو، پیشنهادها، انتقادها و نظرهای خودتون رو نسبت به این برنامه و دیگر برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو اعلام بفرمایید. اجازه بدید رفت و برگشتی داشته باشیم. گفتگوی فرهنگی ادامه داره.
مسائل فرهنگی روز، اخبار و اطلاعات فرهنگی، نقد و نظر و چالش‌های فرهنگی هنری روز را در برنامه گفتگوی فرهنگی بشنوید. شبکه رادیویی گفتگو، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو.
از جام جام استدیو شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید. گفتگوی فرهنگی امشب با محوریت سرانه مطالعه و راهکارهای افزایش اون با افتخار میزبانی میکنه از جناب آقای صالح زمانی، مشاور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در امور بین‌الملل، و همچنین جناب آقای امیررضا اسنافی، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و از اعضای هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی. در فصل نخست برنامه با جناب آقای محمود آموزگار، نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان هم همراه و همکلام بودیم. در شاید میشه گفت نیمه نخست این برنامه با معرفی راهکارها و منابع آماری در مسئله سرانه مطالعه به مفهوم به اسم جعبه سیاه و سازوکارهای متفاوتی که نهادهای فرهنگی برای رسیدن به این عدد، یعنی عدد سرانه مطالعه، همراه بودند، از زبان جناب آقای زمانی شنیدیم. همچنین جناب آقای اسنافی به جایگاه دانشگاه به عنوان یکی از موتورهای محرک و مولد مقوله ایجاد مطالعه، اقبال و مطالعه، و البته آسیب هایی که در این مسیر به ویژه در بین برخی از دانشجویان وجود داره که شاید هنوز با مفهومی به اسم کتابخانه غریبه هستن، همراه بودیم. جناب آقای آموزگار هم مطالبی رو با عنوان دسترسی به مقوله کتاب، راه‌های سهولت برای این دسترسی، و همچنین بحث بودجه برای ایجاد هرچه بیشتر ترویج و توسعه مفهوم کتابخانه میان مردم با محوریت کتابخانه ها و کتابخانه های عمومی البته صحبت کردند، و همچنین نقطه نظرات دیگر دوستان رو در این زمینه شنیدیم. در فصل دوم میخوایم کمی هم نگاهمون رو متمرکز بکنیم بر مقوله راهکارهای افزایش. جناب آقای زمانی، با وجود آسیب هایی که گفته شد، من هم میخوام تیراژ 100 یا 200 نسخه کتاب ها رو که دیگه طی یک سال اخیر ویژه با وجود آسیب‌هایی مثل مقوله بحران کاغذ و البته جایگاه مشکلات اقتصادی که این یک سال در حقیقت تمامی جامعه از جمله ناشران رو هم مبتلا به خودش کرد اشاره بکنم. به هر حال وقتی ما با شما به عنوان یکی از شاید تخصص‌هاتون یعنی امور بین الملل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی داریم صحبت می‌کنیم درباره این مقوله راحت‌تر می‌تونیم حرف بزنیم که مثلا کف تیراژ در کشورهای اروپای غربی حداقل 500 هزار نسخه است و ما راجع به 100 تا 200 نسخه در کشور خودمون داریم صحبت می‌کنیم. این مقوله در مسئله سرانه مطالعه و البته رفع اون در راهکارهایی یا بهتر بگم ایجاد راهکارهایی برای افزایش سرانه مطالعه چقدر می‌تونه مؤثر باشه؟ تیراژ و شمارگان کتاب
در رابطه با نکته‌ای که شما اشاره کردید، ببینید مسئله تیراژ خب همچنان یکی از چالش‌های صنعت نشر در کشوره.
بله.
و همیشه هم بوده. این مسئله مربوط به در واقع شرایط فعلی که ما درش هستیم و یا برخی از دوره‌هایی که دچار بحران اقتصادی میشیم نیست. این موضوع در کشورهای غربی هم در واقع وجود داره. البته این تیراژی که شما از برخی از کشورهای غربی اشاره کردید عمدتا برای کتابهایی هستش که اصطلاحا بستسلر میشه یا خیلی فروش بالایی دارن، اینها احتمالاً به این عدد میرسن، ولی خب این بحران اونجا هم هست. خب این موضوع در دو دهه گذشته با تولید کتاب‌های الکترونیکی یه مقداری سعی شده که حل و فصل بشه. بله. هم قیمت‌ها پایین‌تر آمده، هم مصرف کاغذ کمتر شده و هم دسترسی و سهولت خوانش در جامعه رو در واقع بیشتر کرده. من فکر می‌کنم در کشور ما باید یک مقداری در این زمینه‌ها گروه‌های مردم نهاد وارد بشن و کار بکنن. خب این زمینه‌ها هست، همون بحثی که عرض کردم، اگر یک مقداری جامعه محور به مسئله کتابخوانی و مطالعه نگاه بکنیم و بپذیریم که مسیر افزایش سرانه مطالعه صرفا از کتابخانه های عمومی و فرهنگ سراها نمیگذره و اجازه بدیم مردم هم یه مقداری مشارکت بکنن و اعتماد بکنیم به مشارکت اونها، متوجه میشیم که راه های زیادی کشف میشه. برای مثال عرض میکنم، خب مستظر هستید که یک وبسایتی وجود داره که در حوزه یک مطالعات کتاب مثل گودریدز داره کار میکنه و ما خب گودریدز فارسی نداریم، جایی که ناشران، خوانندگان، نویسندگان بتونن در یک فضای مجازی گرده هم بیان، مشکلات هم رو بگن، از آخرین خوانده ها و نوشته ها و انتشاراتشون صحبت بکنن، مشکلاتشون رو با هم در میون بذارن بدون اینکه سایه یک سیاستگذاری ویژه‌ای روی اینها باشه و این خودش میتونه بسیاری از مشکلات حوزه نشر رو کاهش بده، میتونه روابط این مثلثی که در واقع مسئله کتاب و نشر رو در واقع سرانه مطالعه رو به هم ربط میده رو کنار هم جمع بکنه. من فکر میکنم این اعتماد باید صورت بگیره و این گروه های غیر دولتی بیان درگیر کار بشن. خب شما میبینید پاتوخ ها، انجمن ها، در واقع کافه ها، کتاب فروشی ها، همونطور که آقای آموزگار گفتن،
آقای اصنافی هم بهش اشاره کردن،
بله آقای اصنافی هم به انجمن ها اشاره کردن، اینها امروز شده محل پاتوخ ها و قرارهایی که همه میخوان با هم بذارن. شما میبینید در بسیاری از کافی شاپ های تهران امروز کتاب بدون اینکه هیچ دستورالعملی باشه، بدون اینکه هیچ تشویقی باشه برای اینکه شما مالیات کمتر میدید، اونها خودجوش اتفاقا میان کتاب رو در اختیار مراجعینشون قرار میدن. یک اتفاق خوبه، یا نشریات رو در اختیار مراجعینشون بله. قرار میدن. من فکر میکنم هم باید به ظرفیت‌های فضای مجازی دقت کرد و هم به ظرفیت‌های مردم. ما امروز با یک جهان مواجه نیستیم، ما با درسته. دو جهان مواجهیم. یک جهان جهانی است که در قفسه‌های کتابخانه می‌بینیم و یک جهان جهانی است که در واقع شبکه‌های مجازی با اون مواجه هستیم و اقبال مردم و دسترسی‌های مردم امروز به این شبکه‌ها خیلی بیشتر از 10 سال پیش است. امروز شما می‌بینید مردم با یک در واقع تلفن هوشمند روزانه و در لحظه متصل میشن به هر اون چیزی که دلخواهشون هست، هر اون اطلاعاتی که دوست دارن. خب این ظرفیت رو باید به نفع نشر و به نفع در واقع انتشار کتاب استفاده کرد.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای اصنافی. حالا علاوه بر این که در راستای صحبت‌های زمانی اگر فرمایشی هست میشنوم، من میخوام باز هم یک بار دیگه شما رو ارجاع بدم به بنمایه آکادمیک خودتون یعنی دانشگاه. دو جهان مجازی و حقیقی رو جناب آقای زمانی بهش اشاره کردن که این دو جهان شاید در ایران آنگونه که در کشورهای اروپایی و غربی وجود داره همگن نیستش. برای این همگنی و رسیدن به راهکارهای افزایش سرانه مطالعه در کشورمون، از نگاه شما به عنوان یک متخصص دانشگاهی چه کاری رو میتونیم برای عموم مردم انجام بدیم؟
ببینید، در ارتباط با این قضیه، در متون مختلفی در حوزه ارتباطات هست، ما به کهکشانهای مختلفی برمیخوریم.
بله. خب
یکی از اون کهکشان ها میگن کهکشان گوتنبرگی، که به هر حال در یک فضایی هستش که افراد در اون فضا بر اساس کتاب فعالیت میکنن، کتاب های چاپی و همطور کهکشان های ارتباطی دیگری که از امواج رادیو هست و همطور کهکشان وب که الان داره استفاده میشود. ببینید، ما باید ببینیم که آیا توانستیم که از این کهکشان رو عبور بکنیم، یعنی در اون کهکشان حضور داشته باشیم، فعالیت بکنیم، بفهمیمش و بعد پا بذاریم به مرحله بعد.
درسته.
ضمن این که این منافاتی ندارد که ما در این حال بتونیم در کهکشان گوتنبرگ باشیم، یعنی در فضای کتابی فعلی باشیم، حضوری فعلی باشیم، یا در یک فضای مجازی باشیم که از اون فضا استفاده بکنیم. در واقع میتوان گفتش که ترکیبی از این دوتا میتونه کمک بکنه به ما که اطلاعات رو به خوبی کسب کنیم. ما در دانشگاه ها طبیعتاً نقش تقویت کننده رو میتونیم اجرا بکنیم، به خصوص در تعامل با دانشجو و در تعامل با در واقع سایر همکاران دانشگاه.
بله.
یعنی افزون بر این که میتوانیم از طریق نشست های حضوری که با هم دیگه داریم و در واقع تشویق یکدیگر به مطالعه اون کتابهایی که حالا هر کسی مطالعه کرده و استفاده کرده، نه تنها در واقع کتاب بلکه سایر فعالیت هنری، مثل یک فیلم، مثل یک در واقع باشگاه به قول معروف نشریات که ما اصطلاحا ژورنال کلاب بهش اشاره میکنیم، یا کاری که ما در دانشکده خودمون رو اندازی کردیم، تحلیل و بررسی کتاب فیلمهایی که محتواشون یا استودیوی کتاب دارن، یه کتابخانه دارن.
این آثار اقتباسی منظورتون؟
حالا یا اقتباسی، این که نه، فضای اون فیلم در یک کتاب فروشی یا کتابخانه اتفاق میفته. خب اینها یک سری محرک هایی برای مطالعه است، یا اینکه معرفی شبکه‌های اجتماعی که میتواند کمک کند که افراد در اونجا عضو بشن و دیدگاه‌هاشون رو مطرح کنن. حالا آقای دکتر زمانی راجع به گودریز اشاره کردن، خب سایر مجراهای دیگه هم هستش که میتونیم از اون استفاده کنیم، به یک شرط، به یک شرطی که ما غرق تو این فضا نشیم، یعنی اینکه داشتن صرف یک ابزار یا حضور در یک فضا ما رو دانه کل در واقع تصور نکنیم که ما یک دانای کلیم. اگر من این ابزار رو دارم پس همه چیزو میدونم، اگر در این فضا هستم پس همه چیزو میدونم. اتفاقا این قضیه میتونه ما رو به یک سمتی ببره تحت عنوان شکاف اطلاعاتی یا شکاف دیجیتالی، یعنی اینکه علاوه بر اینکه من ابزار رو دارم و احساس میکنم دیگه همه چیزو میدونم،
درسته،
پس دیگه به عمق اطلاعات مراجعه نمیکنم، دیگه آدمی نیستم که بخوام تحلیلگر باشم، یک جور توهم دانایی برای خودم ایجاد میکنم، پس من نه به کتابخونه احتیاج دارم نه به سایر تعاملات، این در واقع گوشی رو دارم، این تبلت رو دارم، پس من همه چیزو میدونم. این روی کردم غلطه، یعنی افراط در این فضا هم میتونه که برای ما خطرآفرین باشه. یک تعادل ایجاد بکنیم بین این قضیه، حضور در فضای مجازی برای مطالعه و تشویق به مطالعه و حضور در فضای فیزیکی برای اون ارتباطات اجتماعی بیشتر. به هر حال نهادهایی در دنیا وجود دارن که انگیزه هایی تو این قضیه ایجاد میکنن، مثل مثلا حالا آقای دکتر زمانی میشناسن، ایفلا، فدراسیون انجمنهای کتابداری دنیا، که به هر حال افزون بر این که این قضیه تاکید میکنه که ما یک مهاجرتی کردیم از یک فضای به فضای دیگر، چطوری میتونیم از اون فضا برای بهبود تحلیل اطلاعات استفاده کنیم، و افزون بر اون برای کسانی که دسترسی به این فضا ندارن. با عنوان نمونه، در سوئد یکی از کتابدارای ایرانی که در کتابخانه عمومی سوئد فعالیت میکرد میگفتش که ما یه تور در واقع آشنایی با کتابخانه ها و کتابداران داریم، با دوچرخه در اروپا میچرخیم و بعد مردم رو آشنا میکنیم با این فضا، تحقیقش رو میکنیم به این مطالعه. بنابراین تلفیق این دوتا میتونه کمک بکنه به ما، و افزایش قیمت کتاب، کاهش تیراژ کتاب، اینا هیچ کدوم نمیتونه لطمه بزنه به مطالعه. هیچ بهانه‌ای هم نیست برای نخواندن، چون به هر حال کتابخانه وجود داره، فضای مجازی وجود داره، و فقط اون انگیزه باید ایجاد شه، اون تلنگر و اون احساس ایجاد بشه که حالا من با عنوان یک مدرس دانشگاه به سهم خودم، خانواده به سهم خودش، خانه کتاب به سهم خودش، کتابخانه ملی همینطور، اینها باید پازل هایی باشن کنار هم دیگه و هم دیگه پاسکاری بکنن، خانواده به کتابخانه عمومی، کتابخانه به دانشگاه، این مرتب بتونه که بچرخه. تو
بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. کمتر از دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم برای خداحافظی و کلام پایانی هر کدوم دوستان، یک دقیقه جناب زمانی.
خیلی متشکر. من هم ممنونم از شما جناب آقای دکتر اصطفی، جناب آقای آموزگار. من فقط به یک نکته اشاره میکنم. حالا من تاکیدم روی این تحلیل جامعه شناختانه سرانه مطالعه کتاب.
بله.
تا زمانی که این روی کرد و اعتقاد، یک اعتقاد عمومی هم از جانب سیاستگزار هم از جامعه نسبت به در واقع گردش آزاد و برابر اطلاعات وجود نداشته باشه یا دست کم گرفته بشه، همه مشکلات پابرجاست. ما اونها رو میتونیم بعدن حل بکنیم. مجددا تشکر میکنم و سال خوبی رو برای همه شنوندگان عزیز، همکاران شما در رادیو گفتگو در واقع از خداوند مسئلت میکنم. انشالله که موفق باشید.
ممنونم جناب اصطفی.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که من کوتاه عرض کنم که ما صرفا دلخوش نکنیم به آمار و ارقامی که در حوزه سرانه مطالعه هست، یا ناامید هم نباشیم. اگر مطالعه هدفمند و آگاهی بخش رو در نظر بگیریم، طبیعتاً میتونیم که یک جامعه آگاه داشته باشیم. یادمون باشه کتاب محمل گفتگو هست و کتابخانه ابزار ساخت تمدن. به این دو بیشتر توجه کنیم. منم از شما تشکر میکنم و برای همه هممیهنم آرزوی سال خوب و پربرکت دارم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب آقای صالح زمانی، مشاور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در امور بین‌الملل، و همچنین جناب آقای دکتر امیررضا اصنافی، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و از اعضای هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی. و ممنون از شما دوستان شنونده که تا این لحظه با گفتگوی فرهنگی از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه بودید. ضمن اینکه شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم در همین روزهای پایانی سال، اجازه میخوام که حلالیت بطلبم بابت آنچه که شاید کم و کاستی از دید شما بوده، و بار دیگر تأکید بکنم که بدون هیچ شکی آرا و نظرات شما در ارتقاء سطح کیفی برنامه های ما میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه، و من هم به اتفاق هم تمامی همکارانم برای شما نوروزی بسیار بسیار خوب و خوش سرشار از سلامتی رو آرزو مندم. تا فرصت شنین داره بعد شما رو به خدا یگان و منان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. گفتگوی فرهنگی رو شنیدید با موضوع سرانه مطالعه و راهکارهای افزایش اون، که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. در آستانه شب عید هستیم و بازار خرید کالاها بسیار رونق گرفته در بین هموطنان عزیزمون، و چقدر خوبه که با خرید کالای ایرانی از تولید کننده ایرانی هممون حمایت بکنیم و مانع بیکاری جوانهای خودمون بشیم و در رشد اشتغال اونها سعی بکنیم که تأثیر خودمون رو بگذاریم و به گردش چرخ اقتصادی کشورمون هم کمک بکنیم. انشالله که این اتفاق برای هممون بیفته.
من غلام قمرم، 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 من غلام غیر قمر، من غلام قمر، غیر قمر هیچ، من غلام قمر، پیش من شم و شکر، هیچ مگو، من غلام قمرم،
غیر قمر هیچ مگو،
پیش من جز سخن
شمع و شکر هیچ مگو.
دیگر نیست، دیگر هیچ من.
دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر باشه. خیلی خیلی ممنون و خرسند و خوشحالیم از اینکه شما عزیزان همچنان به ما لطف و محبت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. اما نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری. گفتگوی علمی امشب ما هست با موضوع توسعه نانو